Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala hayr halqihi Muhammed. Ve ala atratih tahirin ve lanud daim ala adahi mecmu'in ala an ila ligai yevmiddin. Amin ya rabbil alamin. Ve amma ba'd. در شرح این عبارت از فرمایش حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای شریف مکارم الاخلاق، بیان مبارک حضرت این بود که از خداوند علی اعلی درخواست میکنن ونته بنیتی الی احسن نیات، نیت منو به بهترین نیتها، نیت حسن منتهی بفرما. بعد پیرامون این مسئله که بحث شد که مراد از نیت حسن همون نیت خالص. در باب نیت خالص مباحث رو مطرح کردیم، رسیدیم به این که یکی از ثمرات نیت خالص این است که اصلا عمل عبادی به واسطه همون نیت خالص قبول میشه. اگر نیت خالص شد عمل قبول و الا فلا. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که استناد قرآنی این است: اینما یتقبل الله من المتقین. خدا فقط از اهل تقوا قبول میکنه. اینما از ادات حسره و نیت خالص اون امریست که از اهل تقوا در واقع صادر میشود. پس امام در واقع درخواست درجات عالی اهل تقوا رو داره. در تعریف تقوا دو تا بیان ساده بیان شده. یکیشو در جلسه گذشته از فرمایشات حضرت امیر علیه السلام ذکر کردم. حضرت فرمودن تقوا خیلی کار سختی نیست. همینیست که الان من میگم. هو انه لو وضع عملک على طبق ولم یجعل علیه قطاع وطیف بهی اهل دنیا لما کان فیه شیء تستحیی من. تقوا این است که اگر اعمال طول زندگی تو هر چی که داری بریزن در یک طبقی، روش هم هیچی نپوشونن، بین مردم دنیا بگردونن، چیزی توش نباشه که احساس شرمندگی بکنه، شرمندگی حیا داشته باشه، نخوای کسی خبر داشته باشه. کسی از این کارو بکنه عمرش رو 80 سال، نه موبایلش رو، عمرش رو می‌ریزن رو طبق، مردم نشون بدن یک نقطه سیاه توش نباشه که بخواد خجالت بکشه مردم اینو نفهم. این میشه معنای تقوا. کسی اینجوری زندگی کرد هم متقی. اگه پیدا کردید التماس دعا به او بگید، چون دعاش مستجاب اگه یافت میشد. دومین بیان از فرمایشات حضرت صادق علیه السلام در تعریف تقوا، روشن‌ترین تعاریف رو بیان میکنن. وجود ناظرین حضرت صادق میفرماین که التقوا ان لا یفقد و کلا حیث و امرک ولا یراک حیث و نهاک. تقوا رو به امام صادق بیان میکنند مراد اینه اونجایی که خدا فراخوان زده غایب نباشی، اونجایی که نه کرده پیدات نباشه. خیلی ساده است. در فراخوان الهی غایب نباشی، در منهیات الهی هم پیدات نباشه. این رو دو بیان از یک حقیقت. اگه کسی بخواد زندگیش طوری باشد که اگر چرخوندنش در دنیا خجالت نکشه، باید همین فراخوان‌های الهی رو جواب داده باشه، منهیات الهی رو هم باز داشته شده باشه. این میشه تقوا. بنابراین ون ته نیتی الى احسن نیت یعنی نیت خالص. نیت خالص ثمرش موجب قبولی عمل و قبولی عمل از اهل تقواست. تقوا رو هم تعریفش رو بیان کردیم، حال نشانه شو بگیم. خطبه متقین 110 ویژگی از ویژگی های اهل تقوا رو بیان میکنه. اینا بینششون چجوریه؟ اینا تمایلاتشون چجوریه؟ اینها رفتارشون چجوریه؟ ویژگی های مختلف. اما چکیدش رو خدا امیرالمومنین در یک عبارت به سه نشانه برمیگردونه. حضرت می‌فرمایند به این که للمتقی ثلاث خصال، برای اهل تقوا سه ویژگی هست، سه تا علامت هست. علامت اول اقتنام المحل، استفاده از فرصت ها. و فرصت ما کجاست؟ در عمر ماست. از عمرمون باید استفاده بکنیم. تبدیل به چی بشیم؟ فلاسفه میگن به این که انسان در بدو ولادت حیوان بالفعل، عذر میخوام از آقایون پوش ندادم، حرف آقایون رو زدم، حیوان بالفعل این قصه ای نداره. قصه این است که عده‌ای بعد از 90 سالم که از دنیا میرن همون حیوانه هستن. توتیه رو میخره، تخمه هم دهنش میذاره، 10 کلمه هم میگه، ولی خودش یه قدم جلو نرفته. اشکال کار اینه، یعنی ایوان هم از دار میبینه. بعد برای مراتب انسان میگن اگر کسی بخواهد از این حیوانیت خارج بشه باید 3 مرحله در انسانیت داشته باشد. مرحله اول انسان عالم، این وظیفه مراکز علمی ایرانه یا هر جای دنیا، مثل حوزه و دانشگاه. خروجی این دوتا اگر وجود داشته باشه انسان عالمه. که الان دیگه بچه ها دیگه دارن کنکور میدن و ازشون که سوال بکنی، مثلا میگه من از سال اول نظری تست زدن رو یاد گرفتم و الان متوهره در تست هستم و بعدم مثلا نفر اول فلان دانشگاه میشم و بعدم مثلا فرض کنیم چند سال درس بخونم و این میشه انسان عالم. این مرحله اول، این محصول آموزشه. هر جایی که آموزشش قوی تر باشه مقبولیتش بیشتر. در دانشگاه خود عمومی صنعتی مثلا کجا، در دنیا مثلا میگن هاروارد مثلا. ولی این محصول آموزش، گام اول انسان. گام دوم انسان که تازه انسانیت داره رگه هاش باز میشه اگر کسی پیدا بکند، انسان سالم. انسان سالم محصول تربیته. تربیت یعنی شکوفا کردن تمام ظرفیت های انسان، عقل، فطرت، قلب، فکر و تمام ظرفیت های درونی بشر. این کار تربیت، کار دینه. هیچ کس دیگه نمیتونه این کارو بکنه. همه مکاتب پیادن در این مسئله. گام سوم انسان کامله. و انسان کامل کار وحی خدا و پیغمبر. اونا هستن که میتونه انسان کامل درست بکنن. حالا شما نگاه بکنید ببینید که اقتنام المحل یعنی که انسان از زندگی در مرتبه غریزه و طبیعتش خارج شده باشه و رسیده باشد به انسان سالم. چون انسان کامل رو ما ادعا نمی کنیم کسی بتواند براش اتفاق بیفته، کار خداست. اونم 14 نفر بیشتر انتخاب نکرده، کارش هم نمیشه کرد. ولی ما باید برسیم به انسان سالم، نظام تربیتی. چند نفر اینجا هستن دیگه خودتون ببینید که نظام تربیتیتون چقدر قوی بوده. دومین ویژگی اهل تقوا قصر العمل، آرزوهای کوتاه، آرزوهای کوتاه. و سومین ویژگی اهل تقوا اخلاص العمل، این تو در عمل خالص. اصلا به ما دستور میدن عمل خالص داشته باشید. عمل خالص با نیت خالص فرق میکنه. نیت خالص موجب قبولی عمله، این قبولی عمل در اهل تقواست. اهل تقوا به عمل خالص شناخته میشن. چرا باید عمل خالص باشه؟ اهمیتش از اینجا پیداست. امیر علیه السلام میفرماید لن یتقبل من عملک الا ما اخلصت فیه. عمل تو هرگز، لن یتقبل، هرگز مورد قبول واقع نمی شود الا ما اخلصت فیه، مگر اون مقداریش که درش خالص بودی. فرمودن اگر به اندازه یک رکعت نماز خالص بودی، همون یک رکعت رو میپذیرن، همون یک رکعت رو، بقیه رو نمیپذیرن، مشکل پسنده. و اساساً وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه دستور به اخلاص عمل میده. امیر میفرماید عمل بدون اخلاص پذیرفته نمیشود. وجود نازنین رسالت پناهی بیان مبارکشون این است که اخلصوا اعمالکم، اعمالتون رو خالص بکنید، لله، برای حضرت حق، فان الله لا یقبل الا ما اخلص له، خدا نمیپذیره عملی را مگر اینکه برای او خالص شده باشه. مرحوم راغب اصفهانی صاحب لغت در کتاب لغتش میگه به این که حقیقت اخلاص این است، حقیقت الاخلاص التبری عن کل ما دون الله، دور بودن از هر چی غیر از الله، اینو میگن اخلاص. اینو بهش میگن اخلاص. کار سختیه، خیلی هم کار سختیه، چون ممکن است که گناه ترک بشه، ولی به چه نیتی ترک بشه مهمه، به چه کیفیتی ترک بشه مهمه. عمل نامشروع ارتباط با یک زن یک گناه، این ترک میشه در یک پیرمرد 90 ساله. جوونا رو هم توصیه بکنید ببینید ما مثلا هیچ کاری نداریم. خب تو هیچ کاری نداری، خب دلیلش اینه که مقتضی موجود نیست. عصا و سمعک و عینک و دندون و مصنوعی کی خواست تو رو اصلا دنبالت میگرده؟ که این هم عمل نامشروع نداره طفلک، ولی مقتضیش اصلا موجود نیست. اینه میتونه مدعی این معنا باشه که من اهل خدا هستم. یه موقع از همین عمل ترک میشه، طرف مقتضی رو هم داره، هم شرایط شب داره، ولی بگه مردم چی میگن؟ عکس ما میره تو صفحه های مجازی دیگه، اصلا نمیشه جمعش کرد. اینم ارزش نداره. این رو هم خدا ترک گناه نمیداند، بلکه اگر این عمل رو ترک کرد ازش میپرسن چرا، میگه خاف مقام ربه، من از خدا ترسیدم، مردم کی؟ ما اینو میخوایم، ما ما دنبال این هستیم. حالا البته شرایط کشور ما یه جوری شده که مردم اصلا دیگه حیایی ندارن که بخوان از دیگران حیا کنن. این اصلا عبایی از این معنا وجود نداره که کسی گناهی رو فهمید نفهمید. اصلا عبایی وجود نداره. این یکی از عوارض آخر زمانه. بی‌حیایی در جامعه ایران بیداد میکنه. بیداد ها. بیداد. یا الله به تمام معنا. ولی میفرماد به این که اتبری ان کل ما دون الله. اگر شما یه عمدی رو انجام میدید تش خدا باشه، نه ترس مردم، نه به خاطر که موقعیتش وجود نداره. خب بعضی از مقدس ها در ترک برخی از منهیات توضیحات این چنینی دارن دیگه. مثلا دوست هم دارن که این حرفا رو بزنم، این حرفا درست نیست. یا چرا مثلا فرض موسیقی گوش نمی کنی؟ رفته بود خدمت مرحوم آیت الله عظما آقای حسین حسین قمی طباطبایی، مرجع تقلید معاصر مرحوم آقای بروجردی، از این خشک مقدس ها بود. میخواست که خوشبزدگی جلوی آقا بخونه که مثلا ما چقدر اهل فنیم. اون خواننده زمان دوره خودشون رو مولا عرب ها رو میگم من هر وقت صدایی رو گوش میکنم اعصابم، سیستم عصبی بدنم به هم میریزه. یعنی بخواست بگه موسیقی مضره، به همین دلیل من گوش نمیکنم. آقا فرمودن نه خیر، اتفاقا صداش هم خوبه، ولی من چون خدا نمیپسنده گوش نمیکنم. چرا شما برای عمل عبادی توجیه علمی میاری؟ این مشکله. چرا روزه میگیریم؟ یه به خاطر که قند خون رو مثلا فرض کنید تنظیم میکنه. هر کی روزه به این قسمت گرفته قربتن الله نبود. چرا روزه میگیری؟ چون خدا گفته. اونو بخواد قند خون رو تنظیم بکنه، بخواد قند خون رو تنظیم اصلا اهمیتی نداره قند خون. البته در مسئله روزه و الا در اون مسئله بیماری که مسئله مهمیه و خداوند ان شاءالله شفا عنایت بکنه. میگه چرا گوشت خوک نمیخوری؟ میگه بی غیرت میکنه. آقا بمیرم برای تو که گوشت گوسفند خوردی و این همه غیرت داری. چرا ربطی به هم داره؟ آقا گوشت خوک نمیخوریم چون خدا گفته نخور. همشون رفت چون خدا گفته نخور ما هم نمیخوریم. اتبری ان کل ما دون الله، دور بودن از هر چیز غیر خدا. چرا غسل جمعه میکنی؟ چرا؟ اگر این باشه که دمت گرم من التماس دعا، ولی یه خودی که دقت میکنه میگه بزرگان گفتن که اگر کسی 40 جمعه غسل جمعه کرد بدنش نمیپوسه. واسه اون بدن نپوسیدنه در واقع اینه. این فایده نداره برادر. این 2 ریال در دستگاه خدا فایده نداره. خدا خیلی لطیفه و همین دلیل هم خیلی لطیف میپذیره. اونجوری نیست که هر چیزی رو بپذیره. مثال بخوام بزنیم زیاده، وقتمون تو مثال میره، اما حواستون جمع میشه. هیچ عملی رو به خاطر ثمرش انجام ندید، عمل رو به خاطر رضای خدا انجام بدید. وجود نازنین حضرت امیر به جناب کمیل فرمود یا کمیل لکس شان ان تصلا و تصوم و تتصدق. مهم نیست که نماز خوانده شود، روزه گرفته شود، صدقه داده شود، اصل عمل مهم نیست، بلکه انما الشأن، بلکه مهم این است که ان تکون الصلاة فعلت بقلب تقی، نماز با یک قلب پاک انجام شده باشه. یعنی کسی غیر خدا نباشه، اینو دنبالش هستن. ما هم باید تمام تلاشمون در زندگیمون باشه که یه نماز صبح اینجوری بخونیم، یه دونه. اگه ما نتوانیم یه نماز صبح اینجوری بخونیم، و علل اسلام سلام، یعنی به ماهیت انسانیمون باید شک کنیم. ولی اگر یه نماز صبح خوندیم با قلب تقی، یعنی جز خدا هیچ کسی دیگر نبود، همون رو از من و تو میپذیرن، همونم باعث میشه که ما رو جهنم نبرن، همونم باعث میشه که درجات عالیه بهشت بودن. یه دو رکعت نماز ان قلب تقی، یعنی هیچ کس نباشه جز خدا. البته ما خوندیم نمازی که هیچ کس نباشه حتی خدا، ولی خب فایده نداره، اون فقط خدا باشه. بس دستور به ما میدن به این که نماز و عبادت ما باید از روی اخلاص باشه، و اخلاص یعنی دور بودن از غیر خدا، غیر خدا نباشه. در انتها چشم. البته اصداری استاد دانشگاه هستید، در دانشگاه اجازه میدادید، من اینجا خود تمومش میکنم، بر خدمتتون هستم. چشم، بله، در خدمتتون هستم. بفرمایید. دلیل چی مثلا؟ نباشه. بله بله، همینه. بله. هیچی غیر از خدا نباشه. حالا چه کسانی اخلاص در عمل دارن؟ بخوای ببینیم که اخلاص در عمل دارن، ببینیم کیا هستن. خصیصه گذاشته، مشخصه گذاشته که شما بفهمید با چه خصیصه میتوانی بفهمی اخلاص در عمل داری یا نه. آقای دکتر، بخواستم ببینم که چجوری میتونیم بفهمیم که این نماز برای خدا بود یا نبود. سوالش اینه، جوابش اینه که ببین این پنج تا خصوصیت درت هست یا نه. یک، بخواه ببینی که دو رکعت نماز تا حالا برای خدا خوندی یا نه، ببین اینجوری هستی یا نیستی. سوال تو نیم بود دیگه. بخواه ببینی که حجی که رفتی برای خدا بوده یا نه، ببین اینجوری هستی یا نیست. پس کار ساده است آقا، خیلی کار ساده است، فقط نمیدونم چرا نشدنیه. گفت ترک سیگار خیلی کار ساده، من هزار بار تالا ترک کردم. اخلاص در عمل خیلی کار ساده، فقط چرا نشدنیه نمیدونم. ببین چرا نشدنیه، به خاطر این خصیصه هاست، خیلی کار سخت میشه. ولی اگر ببین، من گفتم اخلاص در عمل، ما نمیتونیم همه یا عمرمون اینجوری باشیم، اما یه دو رکعت نماز اینجوری داشته باشیم، بارتو بستیم. دو رکعت نماز اینجوری، بار آخرت تو بستیم. اینجاست که میگن خدا ارحم الراحمینه. بدون این دو رکعته که هیچی، اصلا خبری نیست. دو رکعته اینجوری بخون ببین چیه. یک، قال علی علیه السلام، اخلاص در عمل اینجور حاصل میشه، من لم یختلف سره علانیته، کسی که باطنش با ظاهرش فرق نکنه، و فعله مقالته، رفتارش با گفتارش فرق نکنه. این آدم اگر پیدا کردید، حضرت امیر میفرماید فقط ادل امانه، امانت الهی رو ادا کرده و اخلص العباده، خالصانه بندگی کرده. ظاهر و باطن یکی باشه. ادای امانت کرده. کدوم امانت؟ کدوم امانت؟ امانتی که از آن در سوره مبارکه احزاب آیه 72 یاد میکنن، وجود ناظرین حضرت حق، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، ما امانت رو پیشنهاد کردیم به آسمان ها، زمین ها و کوه ها، فابین ان یحملها، فابین ان یحملها، اینها ابا کردن از اینکه بپذیرن این امانت رو. نه تنها ابا کردن و اشفقن منها، ترسیدن اصلا از این مطلب، ولی و حمل حل ادسان، ادسان این امانت الهی رو چکار کرد؟ پذیرو. حالا این امانت الهی روز قیامت ازش سوال میکنن، میگن به مالش روش بده ببینین چیا این امانت رو رد میکنن به خدا؟ کسانی که ظاهر و باطنشون، ما دارای ظاهر و ظواهر بسیار عالی و گفتارهای بسیار حکیمانه، ولی رفتارهای بسیار خبیثانه هستیم. به زبان گویای یا علی، به رفتار سرسفره معاویه. این وضع ما متدیناست. من با دیگران کاری ندارم. وضع ما متدینانه، چون این توهینه. وضع ما مدعیان تدینه. این درسته. ما مدعی تدین هستیم. اخلاص در مقابل ریاست. ما همه توصیف عدالت میکنیم، ولی عدالت رو رفتار محاله بکنیم. محاله بکنیم. از قبلم یه جمله گفتیم که اصلا به اینجا نکشه که ما بخوایم این حرفا رو بزنیم. میگه حرف راست یا بله تلخه. منم برای که کام تو تلخ نکنم اصلا این حرف راست رو نمیزنم. از قبلم به حرف راست زده. از قبل، در حالی که ظاهر باطن باید با ظاهر یکی باشه. در مقابل اخلاص ریاست. ریا رو میگن چهار تا علامت داره. حالا هممون آشنایی، هممون نه، بعضی هم. وجود ناظرین حضرت رسول گرامی فرمودن و اما علامت المراعی فاربعتون، علامت آدم ریاکار چهار تا چیزه. یک، الحرص فی العمل لله اذا کان عنده احد، خیلی حریص است به انجام اعمال دینی متا زمانی که یک دیگه هم باشه، یه نفر دیگه هم باشه، ول از ظالین مدش طوری ادا می شود که عبدالباسط نمیتونه اینجوری ادا کنه که عرب به دنیا اومد بدبخت میشه. ولی مادامی که کسی باشه دیگه، همان سمنو رو وقتی ده نفر هستن بیشتر همه هم میزنه، ولی وقتی نبودن با التماس هم نمیاد. حریص است در انجام کار دینی مادامی که دیگری باشه. دو، و یکسل ازاکان وحده، بیرغبته، تنبله، شد شد نشد نشد، همون عمل عبادی اگه کسی نبود. سه و یحرس فی کل عمل علی المحمده، در انجام هر کاری شیفته این است که دیگران ستایش کنند. طیب الله را حتما بگن دنبال اینه. چهار و یحسن سمته به جهده، تمام تلاشش در ظاهر سازیه. این دقیقا خلاف رفتار امام معصومه. این صوفیه خزلهم الله لباس پشمینه رو رو می پوشن، ولی امام صادق لباس پشمینه رو زیر می پوشید. ظاهر سازی، ظاهر سازی. اگر این چهار تا خصلت نبود، یعنی اینکه آقا شما باطنت با ظاهرت یکیه، یعنی گفتارت با کردارت یکیه. اینجور نیست که عدالت را مدح بکنی لیکن نهو بر این که در مسئله رفتار عادل نه نباش. دومید خصیصه آدمی که اخلاص در عمل داره. آدم های مخلص در عمل از گناه دورن. قال رسول الله من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، کسی که از روی اخلاص کلمه لا اله الا الله توحید را بگوید وارد بهشت. و حالا همه میگن ما که وارد بهشت میگه، چون که تسبیح دستمونه، روز هزار بار میگیم لا اله الا الله، پس ما بهشتی هستیم، خیالم راحت. حیف که این عبارت زیل داره، اگر نبود همه اون بهشتی بودیم. ولی پیغمبر فرمایشون ادامه دادن به این که و اخلاصه بها، اخلاص در کلمه توحید، ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله، که توحید باعث بشه از محرمات الهی چی باشی آقا؟ دور باشی. آدم خالص در عمل اون کسی است که اهل گناه اینم دو تا علامت صفر. آدمایی که اهل اخلاص در عمل هستن در انجام عمل خسته نمیشن، چون تکلیفشون رو دیگه، تکلیفم که برای خدا داره انجام میشه دیگه. قال الصادق علیه السلام و ادنا حد الاخلاص بذل العبد طاقته، این از که تمام توانش را برای انجام عمل میذاره، تمام توانش رو. آوقت این میشه پایین ترین مرتبه اخلاص. پس آدم های مخلص هیچ وقت از عمل خسته نمیشه. آوقت اینا عملی که انجام میدن از خدا طلب ندارن، چقدر خوبه. ثم لا یجعل عمله عند الله قدرا فیوجب بهی علی ربهی مکافاتا به عمله. اینا برای عملی که انجام میدن میگن پیش خدا ارزشی نداره، تو از خدا مطالبه ثواب بکنن. اما که کاری نکردیم. بعد به خدا میگن عاملنا بفضلک، تو با فضلت یه کاری برای ما بکن. ولا تو عاملنا بعدلک، ولا عمل من عملی نیستش که تو بخوای رو سنگ ترازو بذاری و بکش، این حرفا رو نداری. پس از انجام عمل خسته نمیشن، تمام تلاششون. و دو، اصلا برای اون عملی که تمام تلاش گذاشته ارزش قائل نیست. میگه چه بسا خدا نپذیرد. این جمله جمله نیست که همین حرف رو بزنم. ما همه از خدا طلب داریم، ما همه از خدا طلب داریم، یعنی فقط کافیست که یک حاجت ما رو در واقع برآورده نکنه، یعنی یکی از برنامه های ما به هم بخوره، تمام سلطنت و عزتش رو ببری زیر سوال. تو چه خدایی هستی؟ ما این همه داریم خیر بکنیم، ما این همه داریم نماز بکنیم، ما این همه داریم چه بکنیم؟ یعنی ما رو باید دیگه ندید بگیری. مطالبه از خدا، آدم هایی که اهل اخلاص هستن از خدا طلب ندارن، با شرمندگی میگن خدایا بپذیر، بضاعت مزجات ما رو بپذیر. این شد چند تا خصوصیت؟ چهار تا، پنج. اینا اصلا منتظر ستایش افراد نیست. اینو من مکرر عرض کردم، یه قاعده امیرالمومنین بیان میکنه، یا باید بگیم امیر امام و مقتدا نیست که خب خیالو راحت بشه، ولی اگر مقتدا هست که حداقل مدعی این معنا هستیم، کار سخت میشه. وجود ناظرینش میفرماید آقا با روش غلط نتیجه درست گرفتاری میشه. این روایت رو باید در و دیوار این مملکت بنویسن، با روش غلط نتیجه درست گرفتاری میشه. من این چیز مکرر گفتم در کمیته امداد عرض کردم. اینم که من نسبت به کمیته امداد موضع دارم، این ربطی به این چیزی که اخیراً در واقع میگن نیست، به کاری ندارم اخیراً چه اتفاقی افتاده. اون چیزی که ما از اول در این کمیته محترم دیدیم اینه، در مملکت ما دزدا خیلی محترم، بار اختلاس چند ده میلیاردی، ولی اسمش رو مخفف میذارن، مثلا میگن مثلا الله فرض بفهمم، من چون نمیدونم علامت تخفیف کی بود. بعد وقتی میپرسی که آقا چرا، میگه ولی وقتی مستحق رو کمیته بنیاد به این کمیته امداد بخواد نشون بده، چنان این دوربین لنزاش زوم میکنه رو صورت اون طرف، تمام چید و چروک صورت طرف بده. یعنی مستحق تو این مملکت هیچ آبرویی نداره. حالا شما وقتی قاعده حفظ آبرو نمیکنی، هر چقدرم که بخشش داشته باشی، کارت به جایی نمیرسه، چون روشت غلطه. و الا پولی که دست این بزرگواران میاد، بعید میدونم که مکه یه همچی پولی دستش بیاد. ولی چطور نتونستن یک فقر رو در یک منطقه از بین ببرن؟ شور روش درست نیست، با روش غلط نتیجه درست حاصل نمیشه، محال میشه. دومیش این است که باز همیشه همین ابداع همین بزرگواران است که هر کسی هم بخواد خیر بکنه، جز جلوی دوربین کار نمی کنه. یعنی دوربین که باشه رقم صفرا میره بالا، دوربین که نباشه، البته نه همه، یه عده اینجوری است. بعد مثلا میرسه مراسم تجلیل از خیرین مدرسه ساز. خب این روش غلطه برادر من. یا باید بگی حرف امیر درست نیست، یا بگی درسته. اگه درسته که میگه با روش غلط نتیجه درست گرفته نمیشه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. شما نمیخوایدم اعتماد بکنید، خب نکن. پیغمبر می‌فرماید به این که آدمای مخلص دنبال ستایش دیگران نیستن. چه دو تا روایت خوشگل، بیداد می‌کنین دو تا روایت. قال رسول الله لكل حق حقیقتون، برای هر پدیده ای یک حقیقتی وجود دارد و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص و بندگان به حقیقت اخلاص نمی رسند حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل لله. شما به حقیقت اخلاص نمی رسی مگر این که دوست نداشته باشید در مقابل اون عملی که انجام دادید کسی از شما تشکر و قدردانی، نه این که تا دوربین نباشه کاری انجام ندین، اصلا نخواهی همچی چیزی رو. این بیشه عمل خالص. رضا در عمل خالص میگن اگر میتوانی جوری بخشش کنی که دست راست از چپ خبر نداشته باشه همون کارو بکن. دست راست و چپ، نه شرق و غرب عالم از هم خبر نداشته، این فاصله هم خبر نداشته باشه. باید آدم به این معرفت برسه. چرا؟ این معرفت چقدر معرفت عالی. امام صادق میفرماید لا یسیر العبد عبدا خالصا لله. بنده به مقام اخلاص نمیرسه. حتی یسیر المدح و الذم عنده سوا، تا اینکه برسه به اینجا که مدح و ذم مردم براش مساوی باشه، مردم فوشش بدن فرقی نکنه، طیب اللام بهش میگن فرقی نکنه، اون رو وظیفه‌ش انجام بده. چرا باید به اینجا برسه؟ چون باید این تفکر درش ایجاد بشه. لأن الممدوح عند الله عز وجل لا یسیر مذموما بذنبه. اگه تو کاری رو داری انجام میدی که مورد رضای خداست، با اه اه گفتن مردم تغییر پیدا نمیکنه، همون ممدوح باقی میمونه. و کذالک المذموم، و اون عملی که نزد خدا مذموم است با به به گفتن مردم هم تغییر پیدا نمیکنه. اینو کی باور میکنه که مردم در فاعلیت فعل مؤثر نیستن، در ارزش فعل مؤثر نیستن؟ اگه فعلت بد بود، شما هر چقدر بگی خوبه، خدات به کتش نمیده. اگر هم فعل خوب بود، هر چقدر مردم میگن بد بود، خدا بازم تو کتش نمیده. رضا میفرماید ذم و مدح مردم براش چیه؟ مساوی است. باید ما به این معرفت برسیم. رضا به ما یه دستور میدن. رسول گرامی فرمودن احس التراب فی وجوه المداحین، در صورت متملقین خاک بریزید، خاک بریزید. اونایی که دارن تملق شما رو میگن، یعنی خوششون میاد تملق، از تملق خوششون میاد. این خیلی معرفت بالاییست که آدم باید برسه تا به اون اخلاص در عمل برسه، تا عملش رو قبول بکنه. و آخرین علامت از علائم اخلاص در عمل این است که آدم مخلص راضی به موجود و متمکن در نتایج. جاء جبرئیل، پیغمبر فرمودن جاء جبرئیل الى النبی، جبرئیل خدمت پیغمبر شرف یاب شد. فقال له النبی، پیغمبر ازشون سوال کردن یا جبرئیل ما تفسیر الاخلاص، اخلاص چیه؟ تفسیرش کن. قال المخلص الذي لا يسأل الناس شيئا حتى يجد. مخلص و اخلاص این است که مردم درخواست نکنند تا این تو چی بشه؟ آقا یافت شود. ببینید اینو دارم بهتون میگم، یه موقع است ما در ضروری زندگی هستیم، یه موقع است در چی هستیم؟ در برج زندگی هستیم. در برج زندگی که مطلقا نباید کسی از کسی درخواست بکنه. یه ماشینی داری، حالا ولو پراید، یه پولی از این ور اون ور قرض بکنه بشه 206، آبرومونه. یعنی اگه کار کردی این کار بحث به اخلاص در ضروری دین هم در ضروری زندگی هم میفرمان نمیتونی به سرعت درخواست بکنی مگر این که کار برسه به جایی که اگر این درخواست صورت نگیرد آبرویی از بین بره یا جانی به خطر بیفته. پس خیلی به بنده و شما توصیه کردن انفاق بکنید و باید این کار بکنید، تو پروندت رو درست بکنید، اما اون آدم مددجو رو هم بهش توصیه کردن که بلا فاصله تو زندگی درخواست نکن، در برج زندگی که مطلقا در ضروری زندگیت باید صبر کنی تا برسه به جایی که اگه امروز درخواست نکنی آبروت میره، جانت در خطره. درخواست بیمورد در روز قیامت زخم است روی صورت. المخلص. پس این رو متوجه شدید، ما یه وظیفه داریم که انفاق بکنیم، اون مددجو هم یک وظیفه دارد که در هر شرایطی درخواست نکند مگر کارت با استخوان برسه، یعنی در ضروری باید این کار رو بکنه. و اگه مملکت به اینجا برسه بسه یک سبد کالا کسی رو نمی کشن. اگه به اینجا برسه، ما فهم این مردم یه خود بالا بره، فکر کنم امام زمان سه قدم به ما نزدیک بشه. و ازا وجده، و وقتی هم اون چیز رو روزیش رو دریافت رضیه، به همش خدا داده راضی باش. و ازا بقیه عنده شیء اعطاه، از همون کم اگر چیزی باقی مون به دیگری بده. فانما لم یسأل به، این حرفه، فانما لم یسأل المخلوق اغر لله بالعبودیه، کسی که از مردم درخواست نکند در عالی ترین مرتبه بندگی است، اقرار کرده که خدایا من بنده تو هستم. و اذا وجد فرضیه، اگر هم کمی پیدا شد اما راضی بود، فهو عن الله راضی، هر کسی در مقدراتش به کم راضی بود راضی از خداست. والله تبارک و تعالی عنه راضی، کسی که از خدا راضی باشه خدا قطعا از او راضی است. و اذا اعطى لله فهو على حد ثقته بربه عز وجل، وقتی هم خواست بخشش کنه به اندازه اطمینانش به خدا بخشش میکنه. میفهمی یعنی چی یا نمیفهمی؟ به اندازه اطمینانت به خدا یعنی چی؟ یعنی چیزی برای روز مبادا نذار، هر چیز بده. اگه نمیتونی همچی کاری بکنی یعنی به خدا اعتماد نداری. متوجه شدی چی شد؟ این که آقای من امیر المومنین مردم قرضشون رو نگاه میکردن که علی که باغشو میفروشه، این بزرگی میخواد، این آدم هم باید روز قیامت شفاعت بکنه، غیر از این نباید شفاعت بکنه. آوقت وقتی پول باغ رو میوردن میریک وسط، نمیگو اول برای زن بچه برداریم و بعد بدیم به فقرا، من معلومش رو میرفتن. این یعنی به خدا اعتقاد داشت، یعنی مطمئن بود که خدا چیکار بکنه، لنگش نمیذاره. سخت میشه ها، ولی لنگ نمیشه. یعنی امی در مسیر زندگیش پول هم قرض کرده ولی هیچ وقت سر گشته زمین نذاشته. آقا من الان دارم الحمدلله، خدا بیشتر بهتون بده، ولی خب نمیدونم دلار چی میشه، امروز مثلا 9 یا 10 چقدره؟ خیلی خوب، حالا الحمدلله. تو مجلس سید الشهدا کسی از قیمت دلار چرا خبر داشته باشه؟ حالا مثلا میاد به اینکه آقا من، بعد میاد اینم توجیه میکنه ها، میگه این آقا دوراندیشیه، تردید نکن که شیطانه، تردید نکن که شیطانه. چی دوراندیشی؟ یعنی تو دوراندیشی و امیر دوراندیش نبود؟ آی خیلی حرفه که من خودم رو دوراندیش بدونم ولی علی ابن ابی طالب رو دوراندیش بدونم. مثلا نگم این برای فرداش چرا چیزی نذاشته کنار. او بخششش به اندازه اعتمادش به خداست و من بخششم به اندازه بخلمه. این بخلم رو توجیه میکنم به چی آقا؟ دوراندیشی. کار شیطان است. این خصوصیت ها اگر در کسی بود عمل خالصانه است و انشاءالله خداوند رو به ما بده. این هم جمله ونته به نیتی الى احسن نیت و بعد جمله بعد راجع به عمل صحبت میکنه که حرف مهم اونجاست. تا ببینیم چه میشود. به پیشگاه مقدس حضرت حمزه پیغمبر فرمودن به این که اگر بخواید دل منو شاد کنید برا عموم حضرت حمزه عزاداری کنید. یعنی ما یه جا میتونیم یه دلبری از پیغمبر بکنیم. شهدای احد رو که جنگی بود که ناجوان مردانه یه عده‌ای تو شهید شدن چون حرف پیغمبر رو گوش نکردن. بعد خانواده های زیادی صاحب شهید شدن. پیغمبر دید همه خانواده ها، چون حمزه ازدواج نکرده بود، دید همه خانواده ها مشغول شهدای خودشون هستند و عزاداری دارن میکنن برای شهدای خودشون. با یه افسوسی فرمود ای کاش برای عموی من هم عزاداری میشد. قبیله بنی نشهل متوجه شدن و بنی عامر، دو تا قبیله، اینا اومدن گفتن پیغمبر دلش بخواد برای عموش عزاداری بشه. وقت همه مدینه دست به دست هم دادن برای جناب حمزه عزاداری کردن. منم میخوام دلبری کنم از پیغمبر، راهی هم ندارم. حمزه نقش خیلی بالایی در تثبیت شرایط اسلام داشت، به همین دلیل به بدترین وضع به شهادت رسوندنش، مسلش کردن. تا قبل از ایشان کسی مسله نشده بود. انگشتا رو بریده بودن، لبها رو بریده بودن، بینی رو بریده بودن، گوشها رو بریده بودن. یک وضعیت خیلی فوق‌العاده. جنگ تمام شد، به پیغمبر گفتن که از عقبه مدینه درن خانواده شهدا میان سر شهداشون و به پیغمبر گفتن که عمه شما صفیه خواهر جناب حمزه هم داره میان. حضرت اون نذارید بیاد. آمدن در عقب نگهش داشتن، گفت به پیغمبر بگید من شیون و جزع نمی کنم. پیغمبر فرمود پس نگهش بدارید. نگهش داشتن. اول اون کسی که همراهش بود حضرت صدیقه طاهره، ثانی هم پیغمبر عبای خودشون رو انداختن روی بدن جناب حمزه تا این فاجعه رو عمه و خواهر اون شهید نبینه. داره به ما یاد بده که اگر کسی بخواد با شهید مواجه بشه باید اطرافش رو مراقب باشه. خود پیغمبر ایستاده بودن، عبا رو انداختن. قد جناب حمزه بلند بود، بقیه بدن رو با گیاهان بیابان پوشونده بودن. خب هم جناب صفیه خواهر جناب حمزه میاد، حالا چه شرایطی میشه این چشمش به اون بدن میخوره که بدن برادرش رو مسله کردن، بیهوش میشه و شیون و زاری علی رغم اون که به پیغمبر قول داده بود نشه. این یک ملاقات که پیغمبر ایستاده، حضرت صدیقه طاهره هستن، هیچ نامحرمی هم نیست، اگر کسی هم بیهوش بشه خب همه محارم هستن. اما یک ملاقات دیگری هم خواهر و برادری در کربلا داشتن که وقتی نیزه شکسته ها رو کنار زد سوال کرد انت اخی، تو برادر منی؟ تو برادر من.